студияи радиои Озодии дар 15 дақиқа аз хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон мегӯем. Шалогул Хоҷа ҳастам дар хидмати шумо. Салом, дар барномаи имрӯз 7 ноябр ин мавзӯъро дорем. мавқеъ аз даст меравад ва ё пояи ҳукумати чаҳорум дар Тоҷикистон заиф шудааст. Бархи журналистон мегӯянд набояд ба монеа тан дод.
وقتی جورنالیست هستید، وقتی که مثلا با شما رفت دارست، شما میجوید، میکوبید، دوباری دارم که میابید.
و شماریشی او را شروع کردند. در چندی از رقابت ها برای کرسی سنا در امریکا دموکرات ها توانستند از رقیبان خود پیش گذرند.
کنگرس دموکرات ها برای یگانگی کار میکنند، چون اختلاف دیگر بس است.
تصویر زندگی سخت در نوارهای کوتاه مدت و یا چگونه ساکنان با راهی نو موثر مشکلاتشان را به مقامات نشان میدهند. نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در عبوری آزادی بیان میگوید روزنامه‌نگاران کشورهای آسیای مرکزی بیشتر مورد فشار و تعقیب قرار میگیرند. این حرف را امروز ارلم دزیر در کنفرانس رسانه‌های آسیای مرکزی در استانا بیان داشت. او همچنین افزود روزنامه‌نگاران از پوشش موضوع سیاسی ترس دارند. از این پیشتر عین موضوع در یک نشست در دوشنبه بررسی شد و گزارش را در این باره از رستم جانی تماشا میکنیم.
مطبوعات در چهار کشوری آسیای مرکزی مقام رمزی حکومت چهارم را از دست می دهد. این خلاصه یک تحقیق پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح بریتانیا است.
اون نتیجه‌ای که ما گرفتیم از اون گواهی می دهند که واس و ژورنالیستیکا در منطقه آسیای مرکزی نه اونقدر خوب است.
نظری 251 ژورنالیستی قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان اساس تحقیق را تشکیل داده وزیر رسانه‌های آسیای مرکزی را در سال 2017 بیان می‌کند. این تحقیق نشان داده است که موضوع روز را در بیشتر کشورها حکومت تعیین می‌کند. ورقه‌های مطبوعاتی اداره‌های دولتی سرچشمه اساسی خبر و تفتیش دلایل شناخته می‌شوند. همچنین خبرنگاران باور ندارند که نوشته‌هایشان تصمیم حکومت را تغییر می‌دهد.
وقتی می‌گوییم موادی که ژورنالیست می‌نویسد به انشای قانون‌ها تاثیر می‌کند، خود خبرنگاران می‌گویند به این باور ندارند.
در بخش دیگری تحقیقات پژوهشگاه مناسبت سازمان‌های جمعیتی و مطبوعات ارزیابی شد. در این سمت سازمان‌های غیر دولتی تاجیکستان مطبوعات را برای گرفتن اطلاعات شریک افضل ندانستند.
در تاجیکستان به فرق از دیگر کشورهای آسیای مرکزی سازمان‌های جمعیتی برای گرفتن معلومات می‌پسندند به اداره‌های دولتی مراجعه کنند.
کارشناسان به این نظرند که وضع آزادی بیان تاجیکستان امروز از دیروز بدتر است.
رقم و نتیجه های تحقیقات که نشد، این با نتیجه سال گذشته بود. وضعیت این سال نیز متشنج است در سمت دسترسی به اطلاعات.
تحلیلگران بر اینند که حکومت ها نباید بر فعالیت خبرنگاران مانع ایجاد کنند.
وقتی یک حادثه ای که مثلا از وسایل اخبار خارج درباره تاجیکستان انعکاس می شود و مردم تاجیکستان همون اخبارات را از وسایل اخبار خارج در می یابد و البته این بار دیگر نشان می دهد و آهسته آهسته یک ناباوری و یک بگوییم بی‌اعتنایی نسبت به خود وسایل اخبار کشور وطنی می شود.
ژورنالیستان تاجیک می گویند به هر حال خبرنگار به مانعهایی که ایجاد می شوند نباید تن دهد.
وقتی که ژورنالیست هستید، وقتی که مثلا به شما اطلاع در کار است، شما می جوید، می کوبید، باوری دارم که می یابید.
در تاجیکستان بیشتر از 370 نشریه دولتی و خصوصی، 243 مجله و 75 رادیو و تلویزیون و 11 خبرگزاری وجود دارد. آنها کمبودی های حکومت را نادیده می گیرند و اکثراً به اصطلاح دستاوردها را تشویق می کنند.
در بسیاری از ایالت‌های آمریکا شمارش آرا انتخابات میاندورهی کنگرس آغاز شده است. با گزارش رسانه‌ها در انتخابات این دوره حدود 38 میلیون نفر شرکت کردند که نسبت به سال 2014 10 میلیون بیشتر بوده است. طبق اعلان پیشکی نتیجه‌ها دو نامزد مسلمان موفق شدند به عنوان نمایندگان دو حوزه انتخاباتی وارد مجلس نمایندگان شوند. جزئیات از طاهری سفر.
مردم امریکا روز سه‌شنبه به مرکزهای رایدهی رفتند تا وکیلان مردمی و گوبرناتوران را انتخاب کنند. اکثریتشان شرکت در انتخابات را برای رفع اختلافات عمیق در جامعه مهم می شمارند. اختلافاتی که جامعه امریکا سالها شاهد نشده بود.
آنچه در کشور ما و در سطح بلندترین می گذرد یک مصیبت بزرگ است. اگر ما به انتخابات نرویم، آنها به هدفشان که بی‌عملی ما است می رسند. اگر مردم برای تغییرات رای ندهند، دو سال دیگر با ترور زندگی میکنند.
توجه به انتخابات امسال میان دوره‌ای آمریکا به سبب سیاست‌های بحث‌برانگیز رئیس جمهور دونالد ترامپ بسیار زیاد بود. انتخابات یک نوع رای پرسی درباره سیاست‌های دونالد ترامپ به حساب می‌رود که مخالفانش در آمریکا کم نیستند. بنابر نتیجه‌های مقدماتی غیررسمی مجلس نمایندگان آمریکا که در دست حزب جمهوری‌خواه بود، به دست حزب دموکرات گذشت. نانسی پلوسی یک وکیل با نفوذ حزب درباره پیروزی صحبت کرد.
A Democratic Congress will work for solutions that bring us together.
کنگره دموکرات ها برای یگانگی کار میکند، چون اختلاف دیگر بس است. مردم امریکا آسایش و نتیجه میخواهند. آنها میخواهند ما برای زندگیشان نتیجه های مثبت بیاریم.
They want us to work for positive results for their lives.
اما پلاته بالای کنگره آمریکا سنت همچنان در دست حزب جمهوری خواه مانده است. با وجود این دیگر قبول قرار و پیشبرد سیاست برای دونالد ترامپ مثل پیشینه آسان نمی شود، چون مجلس نمایندگان می تواند آنها را رد کند. انتخابات آمریکا عمدتاً به مشکلات و یا تقلب صورت می گیرد، اما ناظران مستقل گفتند که در 12 ایالت مشکل در ماشین های رایدهی وجود داشت و در یک ایالت بنابر نوبت زیاد مهلت رایدهی را دراز کردند.
گزارش تویری سفر بود. زمنان قبل شروع برنامه خبری صحبتی داشتم با خودرت شهیدی همکارم از رادیو فردا و از او درباره نتیجه های انتخابات و تاثیر پیروزی حزب دموکرات به برنامه و قرارهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پرسیدم.
نتیجه انتخابات که تا امروز تا این لحظه اعلام شده، حزب دموکرات بیش از 220 کرسی مجلس نمایندگان به دست آورده و میبایست 218 کرسی به دست می آورد تا کنترل مجلس نمایندگان رو به دست بگیره. با این حساب قطعی شده که حزب دموکرات در دو سال آینده کنترل مجلس نمایندگان رو در دست خواهد داشت. اما در مجلس سنا دموکرات ها دست کم 3 صندلی خودشون رو از دست دادن و الان 45 صندلی مال دموکرات ها هست و حزب جمهوری خواه هم بین 51 تا 55 صندلی رو کسب خواهند کرد، برای اینکه نتیجه قطعی انتخابات رأی شماری مجلس سنا هنوز اعلام نشده. اما تأثیرش بر دولت آقای دونالد ترامپ این خواهد بود که با وجود اینکه مجلس سنا هنوز در دست جمهوری خواهان هست، ولی با توجه به اینکه مجلس نمایندگان مجلس قانونگذاری آمریکا هستش، مشکلات داخلی آقای ترامپ بر سر مسائل مالی، بودجه و قوانینی که در دو سال گذشته تصویب شده و قوانینی که در نظر داره در دو سال آینده تصویب بکنه، با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهد شد.
قدرت شهیدی خبرنگار رادیوی فردا بود که در برای انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا صحبت میکرد. امید مقصود و یک نورسی 9 ساله که دو مادر، یکی بیولوژی و دیگری مادرخوان برایش بحث داشتند، احتمالاً تا دیگر باره بازبینی شدن این قضیه در دادگاه با مادرخوان میماند، ولی با دیدن مادری بیولوژیش هم خواهد رفت. این توصیه کمیسیه حقوق کودک به دو جانبی دعوا است. مسئولان وکالتداری حقوق کودک میگند در صحبت با والدین اصلی امید وضعیت روحی کودک را فهماندند تا یک باره او را از مادرخوانش جدا نکند. دستگاه ریاست جمهوری چند پیش از دادگاه عالی تقاضا کرد شکایت مادرخوان امید مقصود و ساکن شهر بخته را بازبینی نماید. درخواست در پاسخ به شکایت شبستان کبوت و است که دادگاه امر داد بعد 9 سال او را از فرزندی تربیت کرده اش جدا کنند. خود امید میخواهد با مادرخوانش بماند. رو میاریم به موضوع دیگر. تو کمتر از 2 سال دیگر بناهای نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان ساخته می شوند. وکیلان در بناهای نوی زمانوی می نشینند، ولی سرچشمه مبلغ ساختمان سالهای زیادی را به میان آورده است، چون چین مبلغ گذاری اساسی این بناهای با هشمت است. گزارش همکاران ما از نسیه شیبریم قصه می کند که چرا چین این مبلغ هنگفت را به تاجیکستان ببزگشت داد.
شریف رحیمزاده از جمله وکیلان مجلس نمایندگان است که در بناهای کهنه کار می کند. وکیلان آینده پارلمان نه در اینجا بلکه در بنای نو خواهند نشست. ولی وکیلان بنای فعلی باید تا دو سال دیگر صدای بلند ماشین های ساختمانی را تحمل کنند.
قسمی از کارهای ساختمان آماده کنی میدان بنا و وصل شبکه های آب و کاریز را تاجیکستان بر عهده دارد. خود بنا را چین می سازد.
خبر خوش از پکین درست بعد از دو هفته بازگشت کاتب شورای دولتی چین لی کیتسیان از دوشنبه رسید. او روز 13 اکتبر با امام علی رحمان خشت اول ساختمان بنا را گذاشت. در جای ساختمان بنای پارلمان در مرکز دوشنبه 10 بنای بلند آشیانه، بنای وزارت کشاورزی، بنای تاریخی حکومت شهر ویران شد. بنای پارلمان در رو بروی بنای قصر ملت ساخته می شود. در بین دو بنای با حشمت باغ به نام ابو عبدالله رودکی جایگیر است. از روی لایحه بلندی بنای اساسی 50 متر و با گنبد 70 متر خواهد شد. ولی مردم را مسئله دیگر نگران کرده است. چرا پکین ناگهان مبلغ های هنگفته را به ساختمان بناهای ماموری به یک کشور فقیر روانه کرد؟
میان حکومت تاجیکستان و چین درباره کمک تکنیکی به تاجیکستان سازشنامه هست. همه ساله حدود 50 میلیون دلار جدا می شود. چند سال اخیر آنها پول داده بودند ولی استفاده نشده بود. به فکرم سال پیش مبلغ اساسی داده شد که به ساختمان بنای پارلمان و حکومت روانه می شود.
این مهربانی حکومت چین بر رهبریت تاجیکستان برای آن بود که ما قاطعانه راه اویغورهای جدای طلب را بستیم که امکان داشت از پاکستان و افغانستان توسط بدخشان تاجیکستان به منطقه ناآرام شینجان چین وارد شوند.
این بنا باید تا جشن 30 سالگی تاجیکستان ساخته شود. مقامات برای پیدا کردن مبلغ گذار وقت زیادی را صرف کردند، ولی تا انجام مهلت ساختمان فقط 2.5 سال دیگر مانده است.
و ساکنان منزل های نوبنیاد در کناره بیشکک درباره زندگیشان فیلم های کوتاه مدت ثبت میکنند. آنها به این وسیله میخواهند توجه مقامات را به مشکلات اجتماعی از جمله بی برقی و بی آبیشان جلب کنند. این نوارها چگونه برداشته میشوند در گزارش نوبتی تماشا میکنه.
اویله جوان با 4 کودک در 4 کیلومتری شهر بیشکک زندگی می کند. مادر تفلش را می خواباند و به آب کشی می رود. در این بین کودک بیدار می شود و چاینیک آبی جوشیده را چپه می کند. این قصه برای نوار ویدیوی اجتماعی از زندگی همه روزه گرفته شده است. خوشبختانه چنین حادثه ناخوش ثبت نشده است، ولی ساکنان محل نوبنیاد می ترسند که ممکن است در آینده رخ دهد. آنها نوارهای کوتاه مدت را در تلفن ها ثبت می کنند. ضمن در این محله نیروی برق نیست. ساکنان زمستان و تابستان از بخاری قدیمه استفاده می برند. برای آوردن آب صدها متر را طی می کنند. پر کردن و کشیدن ستیل ها از چاه هم آسان نیست.
ما مخصوص 1 لیتر آب را با خود نگاه می داریم، وگرنه بدون ریختن آن دوباره آب کشیدن از چاه غیر امکان است.
در این محله تقریبا همه زمین ها فروخته شدند، اما اینجا 20 آیله زندگی می کنند. از خدمات اجتماعی فقط آب چاه دسترسی دارند. درباره نیروی برق، نقلیات و راه ماشین گذر مسکنان اینجا تنها آرزو میکنند.
ما درباره سناریوی ویدیو زیاد فکر نکردیم، چون که اینجا برق و نقلیات ندارند و چاه خیلی دور است. ما تصمیم گرفتیم که موضوع را از زندگی روزمره خود انتخاب کنیم.
لایحه بهتر کردن زیربنیادهای منزلهای نوبنیاد بیشکک از سوی سازمان ملل متحد عملی میشود. این طرح ده ناهیر.
و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را پایان میرسانیم. با سپاس به همه آنهایی که در این 15 دقیقه ما را همراهی میکنند. شما را فردا صبح با خبرهای تازه منتظر میشویم. نخست نوید بامدادی تقدیمتان میگردد که تازه ترین خبرها را در بر میگیرد. تا آن دم وبسایت آزادی و آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب در خدمت شما بینندگان عزیز است. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری. هر یک شما عزیز باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. نتیجه های پیشکی انتخابات کنگرس امریکا نشان داده است که حزب دموکرات اکثریت 435 کرسی مجلس نمایندگان را صاحب شده و آن را از دست حزب جمهوری خواه پس گرفته است. اما به این حزب رئیس جمهور دونالد ترامپ میسر شده است اکثریت کرسی ها را در سنت پلاته بالای پارلمان امریکا در دست خود نگه دارد. به دست حزب دموکرات گذشتن مجلس نمایندگان بدین معنی است که دونالد ترامپ در دو سال آینده ریاست جمهوریش زیر فشار قرار میگیرد. مجلس نمایندگان حق دارد قرارهای حکومتی او را پس گرداند و امر بدهد که مسئله مالیات سپردن دونالد ترامپ و گزارش ها درباره همکاری شریکان او با حکومت روسیه تحقیق شود. اگر معلوم شود که در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 شریکان دونالد ترامپ با روسیه همکاری داشتند، وکیلان دموکرات می توانند او را رد صلاحیت کنند، اما سنت می تواند این قرار را نپذیرد. سازمان ملل متحد میگوید بیشتر از 200 گروه دسته جمعی را در غرب عراق کشف کردند. همه آنها را جنگجویان گروه دولت اسلامی به قتل رسانیدند. در این باره یان کوبیش نماینده سازمان ملل روز 6 نوامبر خبر داد. گروه ها را در منطقه های پیدا کردند که در دست گروه داعش بود. یان کوبیش گفت در این گروه ها هزاران نفر را زیر خاک کردند و تعداد آنها را مشخص کردن مشکل است. متخصصان به شناسایی جسدها مشغولند تا آنها را به خویشاوندانشان بسپارند. گروه دولت اسلامی میانه های سال 2014 تا آخری سال 2017 بخش عمده عراق را زیر نظارت داشت. مهدی کبری سال 2017 حکومت عراق گفت که این گروه را شکست داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت کشورش تحریم های را که امریکا به ضد ایران اعمال کرد بعد از 6 ماه تمام شدن مهلت استثنایی هم اجرا نمی کند. او روز 6 نوامبر در انکارا گفت تحریمات مخالف قانون های بین المللی است.
حقیقت را بگوییم، این تحریم ها درست نیستند. به اعتماد ما همه تحریم ها قدمی برای خراب کردن توازن در قانون و دیپلمات بین المللی می باشد. جهان باید در شرایط صلح به سر برد. ما نمی خواهیم در یک جهان امپریالیستی زندگی کنیم.
پرزیدنت ترکیه افزود که تحریم‌ها را اجرا نمی‌کند زیرا کشورش همساله از ایران تا 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی می‌خرد و نمی‌گذارد که مردمش در فصل سرما اذیت بکشند. رجب طیب اردوغان گفت مسئله را هنگام ملاقات آینده‌اش با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ بررسی خواهد کرد. روز 5 نوامبر تحریمات آمریکا به ضد سایه نفت و گاز و سیستم بانکی ایران احیا شد و چند کشور از جمله ترکیه برای مدت حق دارند که از ایران نفت و گاز بخرند. دونالد ترامپ تمام تحریم ها را که سال 2015 بعد از امضای سازش هسته ایران با قدرت های جهانی بیکار شده بود دوباره برقرار کرد. امریکا مهمی به طور یک جانبه از این سازش بیرون شد. کایرات عبدالرحمنوف وزیر امور خارجه قزاقستان میگوید کشورش نمیتواند مسئله فشار به اقلیت های قزاق را در اردوگاه های بازتربیه چین در سازمان های بین المللی به بررسی گذارد. خیرت عبدالرحمنوف در این باره روز 6 نوامبر اظهار نظر کرد و گفت ما حق نداریم این مسئله را در سازمان‌های بین‌المللی بررسی کنیم، چون این مسئله داخلی چین است. ما به امور داخلی چین دخالت نمی‌کنیم. پایان اقتباس. وزیر قزاق افزود با سفیر تازه‌تعین چین در قزاقستان مسئله اردوگاه‌های بازتربیه اقلیت‌های قزاق را بررسی می‌کند. از ماه اپریل سال 2017 درباره تأسیس اردوگاه‌های بازتربیه سیاسی برای اقلیت‌های قومی در چین خبر می‌رسد. سازمان‌های بین‌المللی از وجود این گونه اردوگاه‌ها اظهار نگرانی کردند. مقامات چین اخیراً گفتند واقعاً چنین اردوگاه‌ها وجود دارند. دادگاه قرقیزستان یک نفر را برای سگدزدی به 3.5 سال زندان محکوم کرده و بیشتر از $500 جریمه بست. در این باره گولیا المنبتوا صاحب این سگ خبر داده و گفته است که از حکم دادگاه قانع است. به گفته گل المنبتوه سگ دزد را با ماده دزدی در حجم کلان گناهکار دانستند. پیشتر از این خبر می رسید که بررسی پرونده در دادگاه با اتهام سگ دزدی در قرغیزستان باری اول صورت می گیرد. دزدی سگ در شهر بیشکک 23 ایولی سال 2018 صورت گرفته است. بعدتر توسط دوربین های نظارتی دزد را شناسایی و پیدا کردند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی در نشانی azadi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
در انتخابات میان دوره کنگرس امریکا که روز 6 نوامبر برگزار شد، حزب جمهوری‌خواه پرزیدنت دونالد ترامپ اکثریت کرسی‌های خود را در سنت حفظ کرد، اما در مجلس نمایندگان اکثریت را از دست داد. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. رسانه‌های امریکا قبلا هم پیش‌بینی کرده بودند که جمهوری‌خواهان اکثریت خود را در سنت حفظ خواهند کرد و حزب دموکرات نیز اکثریت را در مجلس نمایندگان به دست خواهد آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش خود به انتخابات میان دوره کنگرس در شب 6 نوامبر در توییتر خود نوشت: امشب موفقیت بزرگی بود، از همه سپاسگزارم. طبق گزارش ها دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با نانسی پلوسی رهبری دموکرات ها در مجلس نمایندگان پیروزی حزب دموکرات را با او تبریک گفته است. خانم پلوسی از این قبل در سخنرانی خود در قرارگاه حزب دموکرات در واشنگتن این پیروزی را به طرفداران این حزب تبریک گفته بود و گفته است هدف حزبش پس از پیروزی در انتخابات میان دوره ای تلاش برای ایجاد وحدت در کشور است. سارا ساندرز سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا روز 6 نوامبر پس از اعلان نتایج انتخابات در واشنگتن به خبرنگاران گفت:
برنامه رئیس جمهور هرگز تغییر نخواهد کرد. ما هنوز با عنوان حکومت به پایین کردن اندازها رشد اقتصادمان، به میان آوردن جایهای نوی کاری، ضربه زدن به گروه دولت اسلامی، اصلاحات نظام عدلیه و مشکلات دیگر تمرکز خواهیم کرد. من فکر میکنم که در این زمینه ما میتوانیم با دموکرات ها کار کنیم.
They have been unwilling to do in the past and that's come to the table.
طبق اعلان نتیجه ها دو نامزد مسلمان، یک ایلهان عمری سومالی تبار در ایالت مینیساتا و رشیده طلایبی فلسطینی تبار در ایالت میچیگان موفق شدند به عنوان نمایندگان دو حوزه انتخاباتی وارد مجلس نمایندگان شوند. با گزارش رسانه ها در انتخابات این دوره حدود 38 میلیون نفر شرکت کردند که نسبت به انتخابات میان دوره ای در سال 2014 10 میلیون بیشتر بوده است. در این انتخابات رای دهندگان برای انتخاب 435 نماینده مجلس نمایندگان، 35 کرسی از 100 کرسی سنت و پای صندوق های رای رفتند. انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا هر دو سال یک بار برگزار می شود که یک باری آن همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت می گیرد و دوره دیگر در میانه دوره 4 ساله رئیس جمهور برگزار می شود که به آن انتخابات میان دوره ای می گویند. دونالد ترامپ دو سال پیش توانست در انتخابات پرزیدنتی به پیروزی برسد.
قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده 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 سوزم مکش به خوش شد به خوش شد سرما مکش به چشمون به چشمون یارم به تو زبنده زبنده یارم به تو زبنده زبنده قدمت کنده 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 در عشق سوخته بنده ها بنده
من میگردم قدرت او قدرت روی مالی شوالی سرت او سرت با من میگردم قدرت او قدرت روی مالی شوالی سرت او سرت خواستا خواستا جنبونی او جنبونی خالی بری روخ سرت روخ سرت خواستا خواستا جنبونی او جنبونی خالی بری روخ سرت روخ سرت قدمات کنده 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 درش که سوخت بنده ها بنده قدمات کنده 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 درش که سوخت بنده 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 سرو مکش با چشمان با چشمان اسما مکش با خوشد با خوشد یارم با تو زبنده زبنده یارم با تو زبنده زبنده
یک پژوهش تازه معاین کرده است که منبع اصلی معلومات برای ژورنالیستان کشورهای آسیای مرکزی ورقه مطبوعاتی، سامانه‌ها و نشست‌های خبری باقی مانده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می‌کنم. افضل بوسالیف خبرنگاری توجیه که در تلویزیون آسیای شهر خوجند فعالیت دارد، گاهی نمی‌تواند سری وقت مطلب خبری روز را به بیننده‌های برنامه رساند. افضل که با تقاضای کارش همیشه برای گرفتن اطلاع به نهادهای دولتی مراجعه می‌کند، می‌گوید در دریافت اطلاع دقیق در یک فاصله وقت مشکل می‌کشد. نه همیشه منبع‌های ضروری برای دادن معلومات فوری به خبرنگاران آمادند و با هر بهونه وقت را کشول می‌دهند.
بله هستند، بعضی موضوعی هستند که سری وقت باید اطلاع دریافت کنی، سری وقتی باید نماینده این یا آن ساختار بیاد فکری خودش درباره این یا آن حادثه بگوید، ولی هستن حالاتی که آنها سری وقت مثلا اطلاع نمیدهند، بهونه جویی میکنند، گویا که مکتوب رسمی پیشنهاد کن، انتظار شو.
اکثر ژورنالیستان تاجیک هنگامی فعالیت خبرنگاری حالا همین مشکل افضل را دارند و برخی مجبور میشوند برای فوراً رسانیدن خبری مهم و در دریافت معلومات با ورقه مطبوعاتی نهادهای رسمی که با شرح کوتاه محدود شدند اکتفا کنند و یا به واسطه منبع‌های واقعی خود در این یا آن ساختار رو بیارند. یک پژوهش تازه معین کرده است که منبع اصلی معلومات برای ژورنالیستان کشورهای آسیای مرکزی ورقه مطبوعاتی، سامانه‌ها و نشست‌های خبری باقی مانده است. این نتیجه پژوهش تازه نمایندگی اینستیتوت جنگ و صلح بریتانیا در تاجیکستان است که میان 250 خبرنگار 4 کشور آسیای مرکزی انجام شده است. بر پایه خلاصه این پژوهش 75% ژورنالیستان در تاجیکستان معلومات را از طریق ورقه مطبوعاتی دسترس می‌کنند. این رقم در قرغیزستان 74.7 و در قرغیزستان 76.7% است. اما برای ژورنالیستان ازبکستان فیسبوک نیز از منبع‌های مهمی دریافت اطلاع به شمار می‌رود، ولی خبرنگاران ازبک نیز 56% اطلاع را از ورقه‌های اطلاعاتی دسترس می‌کنند. پژوهش که ماه فوریه سال جاری انجام شده است، همچنین معین کرده است که 90% رسانه‌های تاجیکستان خبر را بر اساس صحبت با سرچشمه‌های واقعی می‌سنجند و این اینعکاس می‌کنند. در کشورهای همسایه مثل قرغیزستان و قزاقستان و ازبکستان این رقم پایین‌تر بوده، به 74.81% می‌رسد. لولا ولیموا نماینده سازمانی IWPR در تاجیکستان گفت این پژوهش معین کرده است که دیگر ژورنالیستان همچون حاکمیت چهارم موقع ندارند.
این پرسش از اون گواهی میدهد که واسطه های اخبار عامه این حاکمیت را از دست داده دادن، یعنی بس نه اونقدر خوب است.
مسئولین رسانه های مستقل در تاجیکستان میگویند در طول سالهای اخیر دریافت معلومات و اطلاعات مخصوصا از مقامات های دولتی مشکل تر شده است. حتی برای تصدیق یک خبر از کدام یک اداره دولتی خبرنگاران هفته ها با مسئولان آن در تماس می شوند و اکثری موارد پاسخی رد می شنوند و یا سوالشان بی جواب می ماند. به قبل آنها شاید در مقامات افرادی نشستند که با سبب بی اعتمادی به پاسخهایشان گریختن از خبرنگاران را برتر می دانند. سازمان های مدافع آزادی بیان می گویند محدود شدن دسترسی به اطلاع در تاجیکستان پدیده است که دوام چند سال باز ادامه دارد و در کار ژورنالیستان مشکل ایجاد می کند. یک شرط ایجاد جامعه باز و دموکراتیک فعالیت آزاد و دسترسی به مشکل مطبوعات به اطلاع محسوب می یابد. مهرامبک مهرامبکوف یک تحلیلگر تاجیک میگوید
مثلا از وسایل اخبار خارج درباره تاجیکستان انعکاس میشد و مردم تاجیکستان همون اخبارات رو از وسایل اخبار خارج در مییابد و البته این بار دیگر نشون میدهد بی‌اعتنایی نسبت به خود وسایل اخبار کشور وطنی میشود.
این اولین یک تحقیقات اوید با وضع دسترسی وسایل اخباری عامه به اطلاع در تاجیکستان است و امکان قیاس با سالهای قبل وجود ندارد. اما سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان که چند سال اخیر از مشکل شدن کاری خبرنگاری در تاجیکستان با آن تاکید میکنند که وضع در یک سال اخیر در این سمت اصلا بهبود نیافته است. نوریدین قرشیبایف رهبری انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان گفت
وضعیت
امسال نیز متشنج است در سمت دسترسی به اطلاعات و البته راه یگانه دسترسی به سرچشمه های اطلاعات مخصوصا رسمی این همان ورقه‌های اطلاعات پرسلیس ها و نشست های مطبوعات باقی مانده است.
این زمان در تاجیکستان بیشتر از 300 نشریه دولتی و خصوصی، 243 مجله و 75 رادیو و تلویزیون و 11 خبرگزاری کار میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
طالبان برای شرکت در کنفرانس مسکو آماده شدند. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. دبیر کل پیمان ناتو ینس استولتنبرگ در یک سفر غیر منتظره اش به کابل از طالبان دعوت کرد که در مذاکرات صلح به خاطر ختم جنگ 17 ساله اشتراک کنند. او گفت ادامه جنگ به معنی و به فایده است. ینس استولتنبرگ در نشست خبری که 6 نوامبر برگزار شد گفت طالبان به خاطر اینکه یک بخش آینده افغانستان باشند باید سر میز مذاکرات نشینند و از گروه های دیگری درگیر در افغانستان تقاضا کرد که قتل و کشتار هموطنان خود را خاتمه دهند. استولتنبرگ گفت
نظر به چندین سال پیش حالا امکانی برقرار کردن صلح بیشتر است و ما به یک جریان صلح به رهبری خود افغان ها و با تشبث افغان ها کار داریم. در این جریان باید همه جانب ها اشتراک کنند.
سفر رهبری ناتو به افغانستان در حال برگزار شد که مقامات افغانستان و هم طالبان در اظهارات جداگانه گفتند هیئت خود را به مذاکرات بین المللی صلح با روسیه سفر برمی‌کنند. قرار است این مذاکرات 9 نوامبر در مسکو برگزار شود. معلوم نیست که منظور استولتنبرگ مذاکرات صلح مسکو بود یا نه، ولی او گفت مذاکرات صلح باید از جانب خود افغان‌ها تشکیل و رهبری شود. برخی مقامات آمریکا اظهار نگرانی کردند که کنفرانس روسیه تلاش‌های فرستاده ایالات متحده زلمه خلیلزاد را برای سر میز گفت‌وشنی نشاندن طالبان و ختم جنگ در افغانستان به هم می‌زند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی گفت
ما امیدوار هستیم آن روزی که مذاکرات رسمی شروع می شود دور نیست، ولی نه خود مذاکرات بلکه نتیجه آن مهم است. نتیجهش باید صلح فراگیر در افغانستان باشد که آن را همه گروه ها بپذیرند. اینچنین این باید یک جریان کامل باشد و ما شرکت همکاران بین المللی خود را هم جانبداری می کنیم.
نیروهای امنیتی افغانستان بعد از ترک این کشور کردن اکثر نیروهای ناتو در سال 2014 غالبا مستقلانه ضد طالبان و دیگر گروه‌های شورشی مبارزه می‌برند. در حادثه اخیر 5 نوامبر در ولایت غربی فراه طالبان دست کم 20 سرباز ارتش افغانستان را کشته 20 نفر دیگر را مجروح کردند. استولتنبرگ در ملاقات با رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی عبدالله عبدالله گفت که فعلا 16,000 سرباز ناتو از 39 کشور در ماموریت حمایت قاطع در افغانستان حضور دارند و این پیمان منفعت دار پیروز شدن در افغانستان است. استولتنبرگ اینچنین افزود که در غرب از مقامات افغانستان هم انتظار دارند که مدیریت خوب، رعایت قانون، مبارزه با فساد و حمایت حقوق شهروندان به خصوص زنان را تامین میکنند. در همین حال شورای عالی صلح افغانستان یک نهاد حکومتی مسئول تلاش‌های صلح با جنگیان گفت که 4 نماینده خود را به مذاکرات صلح به روسیه می‌فرستد. دفتر سیاسی طالبان در یک پاسخ جداگانه به بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت که این گروه نظامی در مذاکرات اشتراک می‌کند، ولی این نشست را به عنوان یک مکالمه رسمی برای صلح اعتراف نخواهد کرد. خبرگزاری های غربی از قول ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نوشتند که این گروه هیئت 5 نفری را به رهبری شیر محمد عباس رهبری شورای سیاسی طالبان در قطر به مسکو میفرستد. ما در این نشست مسئله بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان، آزاد شدن زندانی ها و هم بیکار شدن من این سفر برای اعضای این گروه را تقاضا میکنیم، گفت در صحبت با رویترز یک مقامی طالبان. وزارت خارجه افغانستان نگفته است که آیا نماینده های خود را به این نشست میفرستد یا نه. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت گفت که این موضوع هنوز در دست بررسی مقامات است. در همین حال مقامات در مسکو گفتند که با مکالمه هایید به افغانستان که باری دویون برگزار می شود معاونان وزیران خارجه 12 کشور دعوت شدند. در مذاکرات مسکو با شرکت طالبان از جمله مقامات افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایالات متحده آمریکا دعوت شدند. هنوز این کشورها تصمیم خود را در رابطه با دعوت به کنفرانس بیان نکردند. در تاجیکستان مقامات حکومتی میگویند که در نزدیکترین فرصت تصمیم در این زمینه گرفته می شود. احتمالی در نشست مسکو اشتراک کردن دیپلمات های بلندپایه تاجیکستان وجود دارد، ولی هنوز دوشنبه در این زمینه تصمیم نگرفته است، گفت یک مصاحبه رادیوی آزادی در حکومت تاجیکستان. تاجیکستان که با افغانستان تقریبا 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد، همیشه گفته است که در صلح و ثبات این کشور همسایه منفعت دار است. مسئله تامین امنیت در این کشور به معنای امنیتی مرزهای تاجیکستان است. گروه طالبان که سالهای 1996-2001 در افغانستان حکومت کرده است، بعدی با کمک نیروهای بین المللی از قدرت دور شدن به یک نیروی اصلی مخالفین حکومت روبه غرب کابل تبدیل شد. مقامات در افغانستان چندین سال است که طالبان را برای شرکت در مذاکرات واقعی صلح دعوت میکنند، ولی تا هنوز این دعوت ها نتیجه نداده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات شهرداری دوشنبه به تهیه فهرست ساکنان محله موسوم به ورزاب گیس شروع کردند که بعد تخریب منزلهایشان قرار است با جبران پولی تامین شوند. مقامات گفتند که در جای استقامت 31 خانواده و دو فروشگاه که در کناره های ناحیه اسماعیل سامانی جایگیر است، قرار است یک مرکز نوی سیاحی بنیاد شود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. آخری هفته گذشته ده ها ساکن این محله بر رادیو آزادی شکایت کردند که آنها را از خانه هایشان بیرون میکنند و بر عوض این با آنها نه منزل و نه جبران پولی دادنی نیستند. روزی 5 نوامبر مقامات شهرداری دوشنبه گفتند که به تهیه فهرست ساکنان این محله شروع کردند و نیت دارند تا به گفته اشان با آنها جبران پولی خانه هایشان را بدهند. در این محله حدوداً 200 نفر زندگی میکند و بحثی آنها با مقامات اینک 2 سال است که ادامه دارد. مرافعه های دادگاهی در صدهای ناحیه اسماعیل سامانی و شهر دوشنبه غیر قانونی بودن این منزل ها را تصدیق کرده است. ساکنان محله موسوم به ورزابگیس و یا ورزابگیس بالا که در حدود ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت جایگیر است، از تصمیم مقامات برای از این محله بیرون کردن مردم شکایت کردند. از جمله ساکنان گفتند که مقامات و دادگاه شهر دوشنبه خانه های آنها را غیر قانونی اعلان کرده از آنها طلب نمودند که مکان زیست خود را ترک کنند. نقشه مقامات این است که در این مکان یک مرکز نوی سیاحی بنیاد شود. مقامات میگویند که این آیله ها در سال 1990 در زمان به بندوباری ها این خانه ها را صاحب شده، در اصل خانه ها با آنها غیر قانونی فروخته شده است. ولی صاحبان منزل ها میگویند برابر با دادن نرخ خانه سندهای ضروری را هم در اختیار دارند.
به هیچ خیر گفت ساده
غیر قانونی هم گفت که خالی
غیر قانونی شما آمده اینجا شدیم، غیر قانونی میشود چخیر دکومنت میشود من اینجا در آمده میشیدم.
من به همین حال
کجا میرم؟
روز حال من بینه کجا میرم به اینو؟
کجا نمیشم؟ زمین هم
زمین نداریم.
نه زمین دادم نه هیچی. امی امام علی رحمون خواهش دارم،
خواهش دارم که یک را کنبتی از مولا
نامدن جنگ جنجو کردن.
گلچهره سفروا یک ساکن این محله است. او روزی 2 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که 23 سال در این محله زندگی میکند و در آغاز دهه 1990 با عنوان کارمند سابقه‌دار تربزه از ماموریت منزلش را خریداری کرده است. وی میگوید حالا مقامات بر این نظرند که منزل او و دیگر حمله‌هایش غیر قانونی گرفته شده است و به همین خاطر هم باید بدون دریافت جبران پولی و پیشنهاد منزل دیگر خانه‌اش را خالی کند.
این خونه را من 2012 خریدم، 18000 دلار را خریدم. این مرد صاحب خونه عبدالرحیم نام داره، ترباز ده کار کردگی، ای ترباز خونه را خریدگی، ای اون مردک من خونه را خریدم، نه ترز نه ترز امضا کردم، خرید فوری دموی تخفیف بر همه چیز قاعده و دو سال می شود که غیر قانونی گفته حکومت قرار برآورده خونه را دست به اساس میگیره، همه چیز من جمع کنه میگه خط کوچه برو خونه را تراکتور میاره چپه میکنه.
مثل سفر و در این محله ده ها نفر دیگر هم زندگی میکنند و میگویند در صورتی از خانه محروم شدن آنها مقامات باید با آنها جبران این خانه ها را پرداخت کنند. ساکنان منزل های تخریب شونده محله ورزوبگیس میگویند که از تصمیم های دادگاهی رو افتاده شدند و میخواهند به سازمان های بین المللی شکایت کنند. مقامات شهرداری دوشنبه که در آغاز گفتند اگر خانه ها قانونی باشند جبران پولی میگیرند، بعد شکایت دست جمعی ساکنان در آخر هفته گذشته به ترتیب دادن فهرست ساکنان پرداختند. ظریف مختاروف نماینده حقوقی برخی از ساکنان این محله در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفت که بیشتر از ساکنان برای کرا کردن وکیل دفاع مبلغی ضروری در اختیار ندارد. با این خاطر جناب مختاروف برای تهیه عریضه های شکایتی این ساکنان برایشان کمک کرده است. قضیه ساکنان محله ورزوبگیس در حال پیش آمده است که در چند سال اخیر موضوع کوچ دادن محله های مرکز شهر دوشنبه طبق برنامه بازسازی پایتخت تاجیکستان یا به اصطلاح گیم پلان به موضوع داغ تبدیل شده است. مقامات میگویند با ساکنانی که از مکان زیست خود کوچ داده می شوند منزلی برابر و یا جبران پولی پرداخت می شود، ولی در برخی حالت ها ساکنان از تصمیم های مقامات شکایت می کنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مرحله اولی بازی های المپی توکیو 2020 دو بازی انجام داد. گشتگیران تاجیک در گرانپری جودو که از 9 تا 11 نویبر در شهر تاشکند برگزار می شود شرکت می ورزند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می نمایم. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مرحله اولی بازی های المپی توکیو 2020 در گروهی A دو بازی انجام داد. منتخب تاجیکستان در بازی اولی خود بر تیم مغولستان با حساب 4-1 غالب آمد، ولی در بازی دویم از تیم تایبه چین با حساب 0-9 شکست خورد. مرحله اولی انتخابی بازی های المپی توکیو 2020 در گروهی A در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با شرکت 5 دسته منتخب زنانه المپی تاجیکستان، فیلیپین، تایبه چین، سنگاپور و مغولستان تا روز 13 نویبر ادامه خواهد کرد. بعد نتیجه گیری دو دوری مسابقه در گروهی A دسته های تایبه چین، فیلیپین و تاجیکستان 3 امتیازی دارند. تیم های مغولستان و سنگاپور 1 امتیازی گرفتند. بازی های دوری سیوم روز پنجشنبه 8 نویبر میان دسته های تایبه چین و مغولستان و فیلیپین و تاجیکستان برگزار می شوند. در مرحله اول انتخابی مسابقات فوتبال زنانه المپیاده توکیو 2020 همگی 16 دسته در 4 گروه رقابت می کند. با گروهی B ایران، هنگ کنگ و لبنان، با گروهی C میانمار، هندوستان، نیپال و بنگلادش، با گروهی D اردن، اندونزیا، فلسطین و مالدیو داخلند. بعد نتیجه گیری مرحله اول غالبان و دسته هایی که در گروه ها جای های دویم را اشغال می کنند، اینچنین دو دسته جای های سیومی گروه ها از روی نتیجه های خوبتر عموماً 10 دسته به مرحله دویم راحت می گیرند و به دسته های ازبکستان و ویتنام می پیوندند. مرحله دویم انتخابی مسابقات فوتبال زنانه بازی های المپی توکیو 2020 با اشتراک 12 دسته در 3 گروه از 1 تا 9 اپریل سال آینده دایر می گردد. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در گرانپری جودو که از 9 تا 11 نویبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند دایر می شود شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در گرانپری تاشکند اشتراک حدود 400 گشتگیر از 48 کشور 5 قاره دنیا در نظر است. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی محمد مراد عبدالرحمنوف 15 ورزشکار داخل است که 13 نفر آنها در سبقت مردان و 2 نفر در سبقت زنان شرکت می‌ورزند. در بین ورزشکاران تاجیک پهلوانان نامدار به مثل سید جلال سعیدوف، تیمور رحیموف، جهانگیر مجیدوف و دیگران هستند. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیار تر اشتراک کرده خالهای المپی را به دست بیاریم و به المپیاد رخت گیریم.
مبلغ عمومی جایزه های گرانپری جودو در تاشکند 100 هزار دلاری ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. برای جای یکم 3000، برای جای دویم 2000 و برای جای های سیوم 1000 دلاری سپرده می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به شنونده عزیز ویژه گفتاری مهمانی آزادی از رادیوی آزادی. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. وکیلان پارلمان قرغیزستان روز 3 اکتبر ژانیش روستنبیکوف را به وظیفه سفیر این کشور در تاجیکستان تصدیق کردند. روستنبیکوف که تا امروز در وظیفه سفیر قرغیزستان در ترکمنستان کار کرده است، در مقام نو میراسلاو نیوزوف را عوض کرد. 2 هفته بعد آن صورت میگیرد که در پارلمان برخی دپوتات ها از کار نیوزوف تنقید کرده، گفتند که در مرز قرغیزستان و تاجیکستان حادثه های زیادی مرزی رخ میدهند، ولی چنین به نظر میرسد که در تاجیکستان ما سفیر نداریم. برخی وکیلان منعقد گفتند که موقع سفیر قرغیزستان در تاجیکستان باید شدیدتر باشد. مهمان امروز برنامه ما هم سفیر همکنون سابق قرغیزستان در تاجیکستان میراسلاو نیوزوف هستند. صحبت ما هم با نیوزوف در دایره تحولات اخیر و نظر او به این همه انتقادها انجام شد.
میراسلاو جمعبکویچ نیوزوف 67 سال داشته، سال 1974 دانشگاه پلی‌تکنیکی شهری فرونزه بیشکک را ختم کرده است. سالهای 1976-1991 در وظیفه های مختلف کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان کار کرده، سال 1996-1997 معاون وزیر امنیت ملی قرغیزستان بود. سالهای 2001-2005 سفیر قرغیزستان در تاجیکستان، 2005-2006 اجرا کننده وظیفه دبیر شورای امنیت این کشور بود. سال 2014 او دوباره به مقام سفیر قرغیزستان در تاجیکستان تعیین شد.
نخست خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و سوال اول این است که شما خبرهای اخیری برخی از رسانه ها درباره انتقاد وکیلان پارلمان قرغیزستان از فعالیت سفیر در رابطه با وضع به عمل آمده در مرز با ولایت بوتکند را چگونه شرح می دهید؟
Вы знаете, я сюда прибыл в 14 году в разгар.
من به این وظیفه سال 2014 و زمانی تعیین شدم که درگیری های قومی میان قرغیزستان و تاجیکستان در اوج بود. خطر جنگ میان این دو کشور واقعی بود. آن وقت سفیر قرغیزستان از دوشنبه بازخوان شد و مرزها بسته شدند. محض در همان شب و روز با دستور پرزیدنت آتمبایف به من مراجعه کردند که به تاجیکستان به عنوان سفیر بروم. به من پیشنهاد کار در پاکستان کرده بودند و میخواستم آنجا بروم، ولی چون وضعیت خیلی متشنج بود پیشنهاد نو را نمیتوانستم صرف نظر کنم. برای کار راضی شدم، زیرا در سالهای 2002-2005 هم من در همین کشور به عنوان سفیر کار کرده بودم. به تدریج شدت خطر نزاع پست می شود. علکه در سال 2016 مقدار مناقشه های مرزی تا حد اقل کاهش یافته، در سال 2017 باشد چنین درگیری های قابل توجه در مرز تقریبا وجود نداشتند. گپ در سری آن است که مسائل بحث طلبی حدودی همیشه خطر نزاع را در پی دارند. این امر ناگزیر می باشد. مسائل مرزی خیلی پیچیده هستند. این معما است که به حل آنها تنها انسان قادر است. یعنی نقش انسان در ثبات و نزاع در مرز دولتی کلیدی می باشد. فعلا میان تاجیکستان و قرقیزستان رابطه های متقابل سودمند و جدید راه اندازی شده است که نحوه همکاری های پرثمر را به خود کسب کرده است. ما مقدار درگیری ها در مرز را به حد نهایی رسانیدیم، هرچند از بین بردن کامل آنها غیر امکان است و کسی نمی تواند در این زمینه ضمانتی بدهد. در مورد مرزها باید تاکید کنم که این مسائل را باید اعضای کمیسی بین حکومتی معین سازی خط مرز دولتی حل کنند. چون این کمیسی وجود دارد، از جانب تاجیکستان آن را عظیم ابراهیم و از طرف قرقیزستان جنش رزاقوف رهبری میکنند. آنها باید در این زمینه تلاش های بیشتری انجام بدهند. حالا تخمینا 520 کیلومتر مرز مشترک معین کرده شده است و باید باز حدودی 400 کیلومتر دیگری مرز مشخص کرده شود.
По очерчиванию линии государственной границы, вот 520 километров уже очерчено, можно подписать. Но осталось еще порядка 400 километров, которые надо описать.
Чаро фикр мекунет ки бархе вакилон аз фаолиати шумо интихот кардан?
Что же касается высказываний депутатов, то я хочу сказать, что есть в нашем парламенте вот депутаты и, к сожалению, немало депутатов.
در رابطه با اظهار نظر وکیلان پارلمان ما باید بگویم که در میان دیپوتات های ما نفران کم نیستند که نمیخواهند به عمق مسئله نگاه کنند، نمیخواهند جدیت این مشکل را درک کنند. فکر میکنند مقام وکیلی آنها را همدان میکند، ولی مسئله را درست درک نمیکنند. این بار اول نیست. قبلا یک وکیل عجیب پیشنهاد کرده بود که سفارت قرقیزستان از دوشنبه به شهر خوجند کوچ داده شود. گویا این راه می شود سفارت را به مرزهای قرقیزستان نزدیک ساخت. یعنی آنها نمیخوان مسئله را به پورگی درک کنند. آنها خود را بسیار دانا میپندارند و میخوان که مردم از آنها عبرت گیرند. این یک ظهورات معمولی در قرقیزستان میباشد. من در این امر هیچ یک اجابتی را نمیبینم.
نو явление для Кыргызстана это в общем-то обычное. Я ничего в этом такого сверхъестественного не вижу.
برخی سیاستمداران در قرقیزستان شما را سخت انتقاد کردند که باید در مسائل مرزی با تاجیکستان از موقع سخت‌تر کار بگیرید.
Ну, критически, но тот, кто говорит такие вещи, он, конечно, далёк от самой сути.
کسی که چنین حرف‌ها را می‌گوید از درک مسائل فرسخ‌ها دور است. حل مسائل مرزی کار خیلی نازک است. این مسئله از یک طرف به مسائل قومی هر دو جانب بستگی دارد. این وضع بحرانی است که به انفجار می‌آورد. معیارهایی هستند که چگونه عمل کردن در این حالت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند. در این زمینه انتقادات ضرور نیست. مقامات خود اداره کنی محلی فعالیت داشته باشند. در مرز مرزبانان و ماموران میلیسی هم تاجیک و هم قرقیز فعالیت خوبی دارند. مقامات محلی نیز فعالیت دارند و آنها باید برای جلوگیری از درگیری ها اقدام بکنند. برای بار دیگر تکرار میکنم، هیچ یکی از وکیلان پارلمان که داد و فریاد میزنند نمیتوانند به محل درگیری آمده از نزاع پیشگیری کنند. آنها نمیتوانند و این کار انجام هم نمیدهند. فکر میکنن که با خدا سلام و علیک میکنن یا به ریشش دست میزنن. این مسائل خیلی جدی است. شاعر گفته هر یک ناظر جنگ خود را استراتژیک میپندارد. درگیری های مرزی را آنها از منبر پارلمان نظارت میکنن. اگر اینقدر دانا باشند و نیروی داشته باشند، بیایند و تلاش کنند از این درگیری ها پیشگیری کنند.
دا، یسلی انی تاکی اوش اومنه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شنونده های عزیز، شما ویژه گفتاری مهمانی آزادی را میشنوید و در مهمانی ما هستند سفیری همکنون سابق قرقیزستان در تاجیکستان میراسلاو نیوزوف. در رابطه با مسائل مرزی شاید کیهوست فرصت آن رسیده است که این موضوع عمیق تحلیل و بررسی شود. هر سری چند وقت در مرز حادثه رخ میدهد. ساکنان هر دو طرف از مشکل دسترسی به ذخیره های آب و چراگاه و زمین و دیگر مسئله ها نارضایت میکنند، ولی هیچ علامتی آن که دو جانب در مسئله تعیین و علامت گذاری مرز با نظر داشت منفعت های ملی خود به پیشرفت دست یافته باشند به نظر نمیرسد. چرا چنین است؟
Вы знаете, вот то, что с землей, с водой связано, ведь эти массовые беспорядки, акты гражданского неповиновения, они имели место и раньше.
بی‌نظمی های وابسته به زمین آب و بی‌ترتیبی های دست جمعانه در گذشته نیز رخ می‌دادند، حتی در زمان اتحاد شوروی. من خیلی خوب در خاطر دارم که حتی کار تا گرفگانگیری افراد هم رسیده است. یعنی این مشکل در گذشته نیز وجود داشت، اما در شرایط جامعه باز این جرأت ها نمایان شدند. گفتنی هم که مشکل زمین آب در گذشته نیز وجود داشت. مردمی هر دو جانب عقل سالم دارند. آنها تنظیم استفاده از منابع آب و تقسیم چراگاه ها را آموختند. وقتی مقامات نمی توانند با هم سازش کنند، خود مردم به این قادر است. چون این حالت ها زیادن و حتی در شرایط خیلی دشوار مردم رای حل بحرانی را پیدا می کنند. درست است که در زمینه تقسیم آب و زمین یا ساختمان بینای درگیری های نوی می توانند بروز کنند، اما در مقایسه با سال 2014 حالا پیشرفت های در پیشگیری چون این حالت ها مشاهده می شود. یعنی این جریان نحوه مدنی را کسب کرده است. مردم می خواهند میان خود این مشکل را آرامانه حل و فصل کنند و چون این روند در منطقه های مرزی مشاهده می شود. اگر در خاطر باشد تا سال 2014 در یک سال چند مراتبه بی ترتیبی ها و درگیری های قومی و حتی خونریزی رخ می داد. سال 2014 از هر دو جانب 3 نفر کشته و 52 نفر جراحت برداشته بودند. در منطقه مرزی دو کشور دو محل وجود دارد که مناسبت ساکنان با هم خیلی تیز تون می باشند. این دو محل نه چندان بزرگ اهالی نشین است. ما نمی توانیم بگوییم که در تمام مرزی دو کشور وضعیت چنین است.
опасный потенциал. А по всей линии протяженности государственной границы люди живут, я вам скажу, очень дружно.
به هر حال تا کجا حکومت‌های دو کشور اراده سیاسی دارند که اختلاف‌های مرزی را حل کنند؟
реальное желание есть, но у каждой стороны
چون این تلاش وجود دارد، اما هر یک جانب منافع خود را دارد که حل آنها فعلا غیر امکان می باشد. من عضو کمیسی علامت گذاری خط مرز نیستم، به این دلیل جزئیات این مسئله را نمی دانم. من این مشکل را در مجموع درک می کنم. اعضای کمیسی جزئیات این مشکل را می دانم. می دانم که هر دو جانب تلاش دارند این مشکل را حل کنند، اما مخالفت های پیچیده وجود دارند. برای حل این مخالفت ها دانش و ذکاوت و آمادگی هر دو جانب ضرور است.
Вот это, скорее всего, будет зависеть от мудрости, гибкости сторон.
در 5 یا 6 سال اخیر وضعیت در تاجیکستان دیگرگون شده است. این کشور را برای محدودسازی آزادی های سیاسی و شهروندی انتخاب می کنند. مقامات بسیار وقت دلیل پیش می آورند که این امر برای تامین ثبات ضرور است. شما در قرغیزستان در وظیفه دبیر شورای امنیت کار کرده اید. با این اندیشه راضی هستید که حقوق های سیاسی و انسانی در شرایط افزایش تدابیر امنیتی باید محدود کرده شوند؟
знаете, все это находится в прямой зависимости от исторического местонахождения.
این همه مسائل با موقعیت تاریخی هر یک کشور بستگی دارد. تاجیکستان جنگ سنگین شرمنده را پس سر کرده است. درست است که عاقبت های این جنگ تا حال احساس می شوند. نسل بزرگ کشور می دانند که آن جنگ نه تنها جان 150 هزار نفر را گرفت، بلکه خسارات عظیم معنوی و اقتصادی بر جای گذاشت. صدها هزار شهروندان وادار شدند کشور را ترک کنند. به این دلیل حالا تاجیکستان در یک حالت مرزی یا گذریش قرار دارد. مهمتر از همه حفظ صلح و ثبات می باشد. شاید به این خاطر در بعضی حالت ها زیاده روی مشاهده می شود. ولی امروز کدام مهمتر است، صلح یا دموکراسی؟ وقتی زیر مفهوم دموکراسی جنایت های زیادی صورت می گیرد، قرغیزستان چنین وضع را از سر گذرانید. هر کشوری که راه دموکراسی را انتخاب می کند با چنین حالت روبرو می شود. بیماری کمالات وجود دارد و آن خیلی دردآور است و معمولا با قربانی های انسانی همراه است. به این دلیل رسیدن به دموکراسی و آزادی بسیار دشوار می باشد.
Но хочу особо подчеркнуть, свобода должна дана быть человеку для того, чтобы он приносил пользу для общества. В этом он должен быть абсолютно свободен.
Ва як суоли дигар марбут ба худи шумо аст, баъди тарки мақом чикор кардани ҳастед?
В моей судьбе это не первый раз. Я покидаю.
این بار اول نیست که من از مقام می روم و مهم نیست که اختیاری است یا با فرمان. در 45 سالگی من به نفقه برآمدم و آن زمان الکی جنرال بودم. من با خواست خود مقام دبیر شورای امنیت را ترک کردم. برای من این فاجعه یا هیچ مشکلی نیست. من نیرو و تجربه کافی دارم که خود را بعد رفتن از مقام هم در کار دیگری کشف کنم. من حتی درباره این چیزها فکرم نمی کنم.
Особо не задумываюсь над тем, что меня ожидает дальше.
Шнавандаҳои азиз, шумо барномаи меҳмони озодиро мешунидед ва ҳамсоҳбати мо буданд Мирослав Ниёзов, сафири ҳамакнун собиқа Қирғизистон дар Тоҷикистон. Ташаккур барои як суҳбат ва инҷо мерасем ба поёни ин барнома. То суҳбати дигар рӯи ҳамин амвоч. Худо нигаҳдори мо ва шумо.
Аз сарҳади чин то хутан хоҳад буд рӯзе ки аз ин саро кунӣ аз мисафар ҳамроҳи ту ҳам газ кафан хоҳад نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است سرمایه عمر آدمی یک نفس است کان یک نفس از برای یک هم نفس است با هم نفسی گر نفسی بینشینی مجموعی حیاتی عمر آن یک نفس است تاجی
студия радио Озодӣ ва дар 15 дақиқа дигар аз хабарҳои тозаи Тоҷикистон ва ҷаҳон мегӯем. Шалогул Хоҷа ҳастам дар хидмати шумо. Салом, дар барномаи имрӯз 7 ноябр ин мавзӯъро дорем. Мавқеъ аз даст меравад ва ё пояи ҳукумати чаҳорум дар Тоҷикистон заиф шудааст. Бархи журналистон мегӯянд набояд ба монеат тан дод.
Вақти журналист ҳастед, вақте ки масалан ба шумо итлоъ рафтор аст, шумо меҷӯед, мекубед, боварӣ дорам ки меёбед.
شماری شعارا شروع کردند. در چندی از رقابت ها برای کرسی سنا در امریکا دموکرات ها توانستند از رقیبان خود پیش گذرند.
کنگرس دموکرات ها برای یگانگی کار میکنند چون اختلاف دیگر بس است.
تصویر زندگی سخت در نوارهای کوتاه مدت و یا چگونه ساکنان با راه نو و موثر مشکلاتشان را به مقامات نشان میدهند. نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در عبور آزادی بیان میگوید روزنامه‌نگاران کشورهای آسیای مرکزی بیشتر مورد فشار و تعقیب قرار میگیرند. این حرف را امروز ارلم دزیر در کنفرانس رسانه‌های آسیای مرکزی در استانا بیان داشت. او همچنین افزود روزنامه‌نگاران از پوشش موضوع سیاسی ترس دارند. از این پیشتر عین موضوع در یک نشست در دوشنبه بررسی شد و گزارش را در این باره از رستم جانی تماشا میکنیم.
مطبوعات در چهار کشوری آسیای مرکزی مقام رمزی حکومت چهارم را از دست می دهد. این خلاصه یک تحقیق پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح بریتانیا است.
اون نتیجه که ما گرفتیم از اون گواهی می دهند که وضع ژورنالیستیکا در منطقه آسیای مرکزی نه اونقدر خوب است.
نظری 251 ژورنالیست قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان اساس تحقیق را تشکیل داده وزیر رسانه‌های آسیای مرکزی را در سال 2017 بیان می‌کند. این تحقیق نشان داده است که موضوع روز را در بیشتر کشورها حکومت تعیین می‌کند. ورقه‌های مطبوعاتی اداره‌های دولتی سرچشمه اساسی خبر و تفتیش دلایل شناخته می‌شوند. همچنین خبرنگاران باور ندارند که نوشته‌هایشان تصمیم حکومت را تغییر می‌دهد.
وقتی می‌گوییم موادی که ژورنالیست می‌نویسد به انشای قانون‌ها تأثیر می‌کند، خود خبرنگاران می‌گویند به این باور ندارند.
در بخش دیگری تحقیقات پژوهشگاه مناسبت سازمان‌های جمعیتی و مطبوعات ارزیابی شد. در این سمت سازمان‌های غیر دولتی تاجیکستان مطبوعات را برای گرفتن اطلاعات شریک افضل ندانستند.
در تاجیکستان به فرق از دیگر کشورهای آسیای مرکزی سازمان‌های جمعیتی برای گرفتن معلومات می‌پسندند به اداره‌های دولتی مراجعه کنند.
کارشناسان به این نظرند که وضع آزادی بیان تاجیکستان امروز از دیروز بدتر است.
رقم و نتیجه های این تحقیقات اندکی کهنه شده، یعنی این با نتیجه سال گذشته بود. وضعیت این سال نیز متشنج است در سمت دسترسی به اطلاعات.
تحلیلگران بر اینند که حکومت ها نباید بر فعالیت خبرنگاران مانع ایجاد کنند.
وقتی اگر حادثه‌ای که مثلا از وسایل اخبار خارج درباره تاجیکستان انعکاس می‌شود و مردم تاجیکستان همون اخبارات را از وسایل اخبار خارج در می‌یابد، و البته این بار دیگر نشون می‌دهد و آهسته آهسته یک ناباوری و یک بگوییم بی‌اعتنایی نسبت به خود وسایل اخبار کشور وطنی می‌شود.
ژورنالیستان تاجیک می‌گویند به هر حال خبرنگار به مانعهایی که ایجاد می‌شوند نباید تن دهد.
وقتی که ژورنالیست هستید، وقتی که مثلا به شما اطلاع در کار است، شما می‌جوید می‌کوبید، باوری دارم که می‌یابید.
در تاجیکستان بیشتر از 370 نشریه دولتی و خصوصی، 243 مجله و 75 رادیو و تلویزیون و 11 خبرگزاری وجود دارد. آنها کمبودی های حکومت را نادیده می گیرند و اکثراً به اصطلاح دستاوردها را تشویق می کنند.
در بسیاری از ایالت‌های آمریکا شمارش آرای انتخابات میاندورهی کنگرس آغاز شده است. با گزارش رسانه‌ها در انتخابات این دوره حدود 38 میلیون نفر شرکت کردند که نسبت به سال 2014 10 میلیون بیشتر بوده است. طبق اعلان پیشکی نتیجه‌ها، دو نامزد مسلمان موفق شدند به عنوان نمایندگان دو حوزه انتخاباتی وارد مجلس نمایندگان شوند. جزئیات از طاهری سفر.
مردم امریکا روز سه‌شنبه به مرکزهای رای‌دهی رفتند تا وکیلان مردمی و گوبرناتوران را انتخاب کنند. اکثریتشان شرکت در انتخابات را برای رفع اختلافات عمیق در جامعه مهم می‌شمارند، اختلافاتی که جامعه امریکا سال‌ها شاهد نشده بود.
آنچه در کشور ما و در سطح بلندترین می‌گذرد یک مصیبت بزرگ است. اگر ما به انتخابات نرویم، آنها به هدفشان که بی‌عملی ما است می‌رسند. اگر مردم برای تغییرات رای ندهند، دو سال دیگر با ترور زندگی میکنند.
توجه به انتخابات این ساله میاندوره‌ای امریکا به سبب سیاست های بحث برانگیز رئیس جمهور دونالد ترامپ بسیار زیاد بود. انتخابات یک نوع رای پرسی در برای سیاست های دونالد ترامپ به حساب می رود که مخالفانش در امریکا کم نیستند. بنابر نتیجه مقدماتی غیر رسمی، مجلس نمایندگان امریکا که در دست حزب جمهوری خواه بود به دست حزب دموکرات گذشت. نانسی پلوسی یک وکیل با نفوذ حزب در برای پیروزی صحبت کرد.
A Democratic Congress will work for solutions that bring us together.
کنگرس دموکرات ها برای یگانگی کار میکند، چون اختلاف دیگر بس است. مردم امریکا آسایش و نتیجه میخواهند. آنها میخواهند ما برای زندگیشان نتیجه های مثبت بیاریم.
They want us to work for positive results for their lives.
اما پلاته بالای کنگرس امریکا سنت همچنان در دست حزب جمهوری خواه مانده است. با وجود این دیگر قبول قرار و پیشبرد سیاست برای دونالد ترامپ مثل پیشینه آسان نمی شود، چون مجلس نمایندگان می تواند آنها را رد کند. انتخابات امریکا عمدتاً به مشکلات و یا تقلب صورت می گیرد، اما ناظران مستقل گفتند که در 12 ایالت مشکل در ماشین های رای‌دهی وجود داشت و در یک ایالت بنابر نوبت زیاد مهلت رای‌دهی را دراز کردند.
گزارش تویری سفر بود. زمنان قبل شروع برنامه خبری صحبتی داشتم با خودرت شهیدی همکارم از رادیو فردا و از او در برای نتیجه های انتخابات و تأثیر پیروزی حزب دموکرات به برنامه و قرارهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا پرسیدم.
نتیجه انتخابات که تا امروز تا این لحظه اعلام شده، حزب دموکرات بیش از 220 کرسی مجلس نمایندگان به دست آورده و میبایست 218 کرسی به دست می آورد تا کنترل مجلس نمایندگان رو به دست بگیره. با این حساب قطعی شده که حزب دموکرات در دو سال آینده کنترل مجلس نمایندگان رو در دست خواهد داشت. اما در مجلس سنا دموکرات ها دست کم 3 صندلی خودشون رو از دست دادن و الان 45 صندلی مال دموکرات ها هست و حزب جمهوری خواه هم بین 51 تا 55 صندلی رو کسب خواهند کرد، برای اینکه نتیجه قطعی انتخابات را شماری مجلس سنا هنوز اعلام نشده. اما تأثیرش بر دولت آقای دونالد ترامپ این خواهد بود که با وجود اینکه مجلس سنا هنوز در دست جمهوری خواهان هست، ولی با توجه به اینکه مجلس نمایندگان مجلس قانونگذاری آمریکا هستش، مشکلات داخلی آقای ترامپ بر سر مسائل مالی، بودجه و قوانینی که در دو سال گذشته تصویب شده و قوانینی که در نظر داره در دو سال آینده تصویب بکنه، با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهد شد.
قدرت شهیدی خبرنگار رادیوی فردا بود که درباره انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا صحبت میکرد. امید مقصود و یک نورس 9 ساله که دو مادر، یکی بیولوژی و دیگری مادرخوان، برایش بحث داشتند، احتمالاً تا دیگر باره بازبینی شدن این قضیه در دادگاه با مادرخوان میماند، ولی با دیدن مادری بیولوژیش هم خواهد رفت. این توصیه کمیسیه حقوق کودک به دو جانبی دعوا است. مسئولان وکالتدار حقوق کودک میگویند در صحبت با والدین اصلی امید و زیروی کودک را فهماندند تا یک باره او را از مادرخوانش جدا نکند. دادگاه ریاست جمهوری چند پیش از دادگاه عالی تقاضا شکایت مادرخوان امید مقصود و ساکن شهر بختر را بازبینی نماید. درخواست در پاسخ به شکایت شبستان کبوت و است که دادگاه امر داد بعد 9 سال او را از فرزندی تربیت کرده اش جدا کنند. خود امید میخواهد با مادرخوانش بماند. رومیوریم با موضوعی دیگر، تو کمتر از 2 سال دیگر بناهای نوی پارلمان و حکومت تاجیکستان ساخته می شوند. وکیلان در بنای نوی زمانوی می نشینند، ولی سرچشمه مبلغ ساختمان سالهای زیادی را به میان آورده است، چون چین مبلغ گذاری اساسی این بناهای با هشمت است. گزارش همکاران ما از نستایه شیوریم قصه می کند که چرا چین این مبلغ هنگفت را به تاجیکستان ببزگش داد.
شریف رحیمزاده از جمله وکیلانی مجلس نمایندگان است که در بنای کهنه کار می کند. وکیلان آینده پارلمان نه در اینجا بلکه در بنای نو خواهند نشست، ولی وکیلان بنای فعلی باید تا 2 سال دیگر صدای بلند ماشین های ساختمانی را تحمل کنند.
قسمی از کارهای ساختمان آماده کنی میدان بنا و وصل شبکه های آب و کاریز را تاجیکستان بر عهده دارد، خود بنا را چین می سازد.
خبر خوش از پکین درست بعد از 2 هفته بازگشت کاتب شورای دولتی چین لی کیتسیان از دوشنبه رسید. او روزی 13 اکتبر با امام‌علی رحمان خشت اول ساختمان بنا را گذاشت. در جای ساختمان بنای پارلمان در مرکز دوشنبه 10 بنای بلند آشیانه، بنای وزارت کشاورزی، بنای تاریخی حکومت شهر ویران شد. بنای پارلمان در رو بروی بنای قصر ملت ساخته می شود. در بین دو بنای با هشمت باغی به نام ابو عبدالله رودکی جایگیر است. از روی لایحه بلندی بنای اساسی 50 متر و با گنبد 70 متر خواهد شد. ولی مردم را مسئله دیگر نگران کرده است. چرا پکین ناگهان مبلغ های هنگفته را به ساختمان بناهای ماموری به یک کشور فقیر روانه کرد؟
میان حکومت تاجیکستان و چین درباره کمک تکنیکی به تاجیکستان سازشنامه هست. همه ساله حدود 50 میلیون دلار جدا می شود. چند سال اخیر آنها پول داده بودند ولی استفاده نشده بود. به فکرم سال پیش مبلغ اساسی داده شد که به ساختمان بنای پارلمان و حکومت روانه می شود.
این مهربانی حکومت چین بر رهبریت تاجیکستان برای آن بود که ما قاطعانه راه اویغورهای جدای طلب را بستیم که امکان داشت از پاکستان و افغانستان توسط بدخشان تاجیکستان به منطقه ناآرام شینجان چین وارد شوند.
این بنا باید تا جشن 30 سالگی تاجیکستان ساخته شود. مقامات برای پیدا کردن مبلغ گذار وقتی زیاده را صرف کردند، ولی تا انجام مهلت ساختمان فقط 2.5 سال دیگر مانده است.
و ساکنان منزل های نوبونی در کناره بیشکک در برای زندگیشان فیلم های کوتاه مدت ثبت میکند. آنها به این وسیله میخواهند توجه مقامات را به مشکلات اجتماعی از جمله بی‌برقی و بی‌آبیشان جلب کنند. این نوارها چگونه برداشته میشوند در گزارش نوبتی تماشا میکنه.
اویلی جوان با 4 کودک در 4 کیلومتری شهر بیشکک زندگی میکند. مادر طفلش را میخواباند و به آب کشی میرود. در این بین کودک بیدار میشود و چاینی که آب جوشیده را چپه میکند. این قصه برای نوار ویدیوی اجتماعی از زندگی همه روزه گرفته شده است. خوشبختانه چنین حادثه ناخوش ثبت نشده است، ولی ساکنان محل نوبنیاد میترسند که ممکن است در آینده رخ دهد. آنها نوارهای کوتاه مدت را در تلفن ها ثبت میکنند. ضمناً در این محله نیروی برق نیست. ساکنان زمستان و تابستان از بخاری قدیمه استفاده می برند. برای آوردن آب صدها متر را طی می کنند. پر کردن و کشیدن ستیل ها از چاه هم آسان نیست.
ما مخصوص یک لیتر آب را با خود نگاه می داریم، وگرنه بدون ریختن آن دوباره آب کشیدن از چاه غیر امکان است.
در این محله تقریبا همه زمین ها فروخته شدند، اما اینجا 20 آیله زندگی می کنند. از خدمات اجتماعی فقط آب چاه دسترسی دارند. درباره نیروی برق، نقلیات و راه ماشین گذر مسکنان اینجا تنها آرزو میکنند.
ما درباره سناریوی ویدیو زیاد فکر نکردیم، چون که اینجا برق و نقلیات ندارند و چاه خیلی دور است. ما تصمیم گرفتیم که موضوع را از زندگی روزمره خود انتخاب کنیم.
لایحه بهتر کردن زیربنیادهای منزلهای نوبنیاد بیشکک از سوی سازمان ملل متحد عملی میشود. این طرح ده ناحیه
و با امید خبرای خوب برنامه امروز رو پایان میرسونیم. با سپاس به همه اونهایی که در این 15 دقیقه ما رو همراهی میکنند. شما رو فردا صبح با خبرای تازه منتظر میشویم. نخست نوید بامدادی تقدیمتون میگردد که تازه ترین خبرها رو در بر میگیرد. تا اون دم وبسایت آزادی و آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب در خدمت شما بینندگان عزیز است. تا ملاقات فردا، خدا نگهداری. برکت شما عزیز باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خدا فرمایید
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. نتیجه های پیشکی انتخابات کنگرس امریکا نشان داده است که حزب دموکرات اکثریت 435 کرسی مجلس نمایندگان را صاحب شده و آن را از دست حزب جمهوری خواه پس گرفته است. اما به این حزب رئیس جمهور دونالد ترامپ میسر شده است اکثریت کرسی ها را در سنت، پلاته بالایی پارلمان امریکا، در دست خود نگه دارد. به دست حزب دموکرات گذشتن مجلس نمایندگان بدین معنی است که دونالد ترامپ در دو سال آینده ریاست جمهوری اش زیر فشار قرار می گیرد. مجلس نمایندگان حق دارد قرارهای حکومتی او را پس گرداند و امر بدهد که مسئله مالیات سپاریدن دونالد ترامپ و گزارش ها درباره همکاری شریکان او با حکومت روسیه تحقیق شود. اگر معلوم شود که در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 شریکان دونالد ترامپ با روسیه همکاری داشتند، وکیلان دموکرات می توانند او را رد صلاحیت کنند، اما سنت می تواند این قرار را نپذیرد. سازمان ملل متحد میگوید بیشتر از 200 گروه دسته جمعی را در غرب عراق کشف کردند. همه آنها را جنگجویان گروه دولت اسلامی به قتل رسانیدند. در این باره یان کوبیش نماینده سازمان ملل روز 6 نوامبر خبر داد. گروه‌ها را در منطقه‌ای پیدا کردند که در دست گروه داعش بود. یان کوبیش گفت در این گروه‌ها هزاران نفر را زیر خاک کردند و تعداد آنها را مشخص کردن مشکل است. متخصصان به شناسایی جسدها مشغولند تا آنها را به خویشاوندانشان بسپارند. گروه دولت اسلامی میانه های سال 2014 تا آخر سال 2017 بخش عمده عراق را زیر نظارت داشت. ماه دسامبر سال 2017 حکومت عراق گفت که این گروه را شکست داده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت کشورش تحریم هایی را که امریکا به ضد ایران اعمال کرد بعد از 6 ماه تمام شدن مهلت استثنایی هم اجرا نمی کند. او روز 6 نوامبر در انکاره گفت تحریمات مخالف قانون های بین المللی است.
حقیقت را بگوییم، این تحریم ها درست نیستند. به اعتماد ما همه تحریم ها قدمی برای خراب کردن توازن در قانون و دیپلماتی بین المللی می باشد. جهان باید در شرایط صلح به سر برد. ما نمی خواهیم در یک جهان امپریالیستی زندگی کنیم.
بیز دنیا ده یشمک استمیوریز.
پرزیدنت ترکیه افزود که تحریم ها را اجرا نمی کند زیرا کشورش همساله از ایران تا 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی می خرد و نمی گذارد که مردمش در فصل سرما اذیت بکشند. رجب طیب اردوغان گفت مسئله را هنگام ملاقات آینده‌اش با پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ بررسی خواهد کرد. روز 5 نوامبر تحریمات آمریکا به ضد سایه نفت و گاز و سیستم بانکی ایران احیا شد و چند کشور از جمله ترکیه برای مدت حق دارند که از ایران نفت و گاز بخرند. دونالد ترامپ تمام تحریم ها را که سال 2015 بعد از امضای سازش هسته ایران با قدرت های جهانی بیکار شده بود دوباره برقرار کرد. امریکا ماهی می به طور یک جانبه از این سازش بیرون شد. خیرات عبدالرحمنوف وزیر امور خارجه قزاقستان میگوید کشورش نمیتواند مسئله فشار به اقلیت‌های قزاق را در اردوگاه‌های بازتربیه چین در سازمان‌های بین‌المللی به بررسی گذارد. خیرات عبدالرحمنوف در این باره روز 6 نوامبر اظهار نظر کرد و گفت ما حق نداریم این مسئله را در سازمان‌های بین‌المللی بررسی کنیم چون این مسئله داخلی چین است. ما به امور داخلی چین دخالت نمی‌کنیم. پایان اقتباس. وزیر قزاق افزود با سفیر تازه‌ترین چین در قزاقستان مسئله اردوگاه‌های بازتربیه‌ای اقلیت‌های قزاق را بررسی می‌کند. از ماه اپریل سال 2017 درباره تأسیس اردوگاه‌های بازتربیه‌ای سیاسی برای اقلیت‌های قومی در چین خبر می‌رسد. سازمان‌های بین‌المللی از وجود این گونه اردوگاه‌ها اظهار نگرانی کردند. مقامات چین اخیراً گفتند واقعاً چنین اردوگاه‌ها وجود دارند. دادگاه قرقیزستان یک نفر را برای سگدزدی به 3.5 سال زندان محکوم کرده و بیشتر از $500 جریمه بست. در این باره گولیا المنبتوا صاحب این سگ خبر داده و گفته است که از حکم دادگاه قانع است. با گفته گولیا المنبتوا سگدزد را با ماده دزدی در حجم کلان گناهکار دانستند. بیشتر از این خبر می رسید که بررسی پرونده در دادگاه با اتهام سگدزدی در قرقیزستان باری اول صورت می گیرد. دزدی سگ در شهر بیشکک 23 ایولی سال 2018 صورت گرفته است. بعدتر توسط دوربین های نظارتی دزد را شناسایی و پیدا کردند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی در نشانی azadi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما رو طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
در انتخابات میاندوری کنگرس امریکا که روز 6 نوامبر برگزار شد، حزب جمهوری خواه پرزیدنت دونالد ترامپ اکثریت کرسی‌های خود را در سنت حفظ کرد، اما در مجلس نمایندگان اکثریت را از دست داد. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. رسانه‌های امریکا قبلا هم پیش‌بینی کرده بودند که جمهوری خواهان اکثریت خود را در سنت حفظ خواهند کرد و حزب دموکرات نیز اکثریت را در مجلس نمایندگان به دست خواهد آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین واکنش خود به انتخابات میاندوره کنگرس در شب 6 نوامبر در توییتر خود نوشت امشب موفقیت بزرگی بود، از همه سپاسگزارم. طبق گزارش ها دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی با نانسی پلوسی رهبری دموکرات ها در مجلس نمایندگان پیروزی حزب دموکرات را به او تبریک گفته است. خانم پلوسی از این قبل در سخنرانی خود در قرارگاه حزب دموکرات در واشنگتن این پیروزی را به طرفداران این حزب تبریک گفته بود و گفته است هدف حزبش پس از پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای تلاش برای ایجاد وحدت در کشور است. سارا ساندر سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا روز 6 نوامبر پس از اعلان نتایج انتخابات در واشنگتن به خبرنگاران گفت
برنامه رئیس جمهور هرگز تغییر نخواهد کرد. ما هنوز با عنوان حکومت به پایین کردن اندازها رشد اقتصادمان، به میان آوردن جایهای نوی کاری، ضربه زدن به گروه دولت اسلامی، اصلاحات نظام عدلیه و مشکلات دیگر تمرکز خواهیم کرد. من فکر میکنم که در این زمینه ما میتوانیم با دموکرات ها کار کنیم.
They have been unwilling to do in the past and that's come to the table.
طبق اعلان نتیجه ها دو نامزد مسلمان یک ایلهان عمری سومالیا تبار در ایالت مینیساتا و رشیده طلایبی فلسطینی تبار در ایالت میچیگان موفق شدند به عنوان نمایندگان دو حوزه انتخاباتی وارد مجلس نمایندگان شوند. با گزارش رسانه ها در انتخابات این دوره حدود 38 میلیون نفر شرکت کردند که نسبت به انتخابات میان دوره ای در سال 2014 10 میلیون بیشتر بوده است. در این انتخابات رای دهندگان برای انتخاب 435 نماینده مجلس نمایندگان، 35 کرسی از 100 کرسی سنت و پای صندوق های رای رفتند. انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا هر دو سال یک بار برگزار می شود که یک بار آن همزمان با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت می گیرد و دوره دیگر در میانه دوره 4 ساله رئیس جمهور برگزار می شود که به آن انتخابات میان دوره ای می گویند. دونالد ترامپ دو سال پیش توانست در انتخابات پرزیدنتی به پیروزی برسد.
قدمت کنده 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 درشکا سوخته بنده 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 قدمت کنده 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 درشکا سوخته بنده 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 سرما کش به خوش شد به خوش شد سرما مکش به چشمون به چشمون یارم به تو زبنده زبنده یارم به تو زبنده زبنده قدمت کنده 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 درش که سوخته بنده ها بنده قدمات کنده 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 درش که سوخته بنده ها بنده
قدمات کنده 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 درش که سوخته بنده بنده بنده
سرما مکش به چشمان به چشمان اسما مکش به خوشان به خوشان
یارم به تو زبنده زبنده یارم به تو زبنده زبنده
دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مرحله اولی بازی های المپیک توکیو 2020 دو بازی انجام داد. گشتگیران تاجیک در گرانپری جودو که از 9 تا 11 نویبر در شهر تاشکند برگزار می شود شرکت می ورزند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می نمایم. دسته منتخب زنانه فوتبال تاجیکستان در مرحله اولی بازی های المپیک توکیو 2020 در گروه A دو بازی انجام داد. منتخب تاجیکستان در بازی اولی خود بر تیم مغولستان با حساب 4-1 غالب آمد، ولی در بازی دویم از تیم تایبه چین با حساب 0-9 شکست خورد. مرحله اولی انتخابی بازی های المپیک توکیو 2020 در گروه A در ورزشگاه مرکزی شهر حصار با شرکت 5 دسته منتخب زنانه المپیک تاجیکستان، فیلیپین، تایبه چین، سنگاپور و مغولستان تا روز 13 نویبر ادامه خواهد کرد. بعد نتیجه گیری دو دوری مسابقه در گروه A دسته های تایبه چین، فیلیپین و تاجیکستان 3 امتیازی دارند. تیم های مغولستان و سنگاپور 1 امتیازی گرفتند. بازی های دور سوم روز پنجشنبه 8 نویبر میان دسته های تایبه چین و مغولستان و فیلیپین و تاجیکستان برگزار می شوند. در مرحله اول انتخابی مسابقات فوتبال زنانه المپیاده توکیو 2020 همگی 16 دسته در 4 گروه رقابت می کند. به گروه B ایران، هنگ کنگ و لبنان، به گروه C میانمار، هندوستان، نیپال و بنگلادش، به گروه D اردن، اندونزی، فلسطین و مالدیو داخلند. بعدی نتیجه گیری مرحله اول غالیبان و دسته هایی که در گروه ها جای های دویم را اشغال می کنند، اینچنین دو دسته جای های سیومی گروه ها از روی نتیجه های خوبتر عموماً 10 دسته به مرحله دویم راحت می گیرند و به دسته های ازبکستان و ویتنام می پیوندند. مرحله دویم انتخابی مسابقات فوتبال زنانه بازی های المپی توکیو 2020 با اشتراک 12 دسته در 3 گروه از 1 تا 9 اپریل سال آینده دایر می گردد. خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در گرانپری جودو که از 9 تا 11 نویبر در پایتخت ازبکستان شهر تاشکند دایر می شود شرکت می ورزند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در گرانپری تاشکند اشتراک حدود 400 گوشتگیر از 48 کشور 5 قاره دنیا در نظر است. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری سرمربی محمد مراد عبدالرحمنوف 15 ورزشکار داخل است که 13 نفر آنها در سبقه مردان و 2 نفر در سبقه زنان شرکت می ورزند. در بین ورزشکاران تاجیک پهلوانان نامدار به مثل سید جلال سعیدوف، تیمور رحیموف، جهانگیر مجیدوف و دیگران هستند. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای المپی را به دست بیاریم و به المپیاد راحت گیریم.
مبلغ عمومی جایزه های گرانپری جودو در تاشکند 100 هزار دلار ایالات متحده آمریکا را تشکیل می دهد. برای جای یکم 3 هزار، برای جای دویم 2 هزار و برای جای های سیوم 1 هزار دلار سپرده می شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.